خب یه بار دیگه از حجت رضا دوست عزیز تشکر میکنم. ما رو با یکی دیگر از قهرمانان خوب کشورمون بیشتر آشنا کرد در متنی زیبا که برای شما اجرا کرد. اما میخوایم نکته پایانی در خصوص رشته شنا رو هم از آقای بیداریان بشنویم و پرونده شنا رو در برنامه امروز ببندیم و بریم به سراغ فدراسیون نجات غریق و غواصی کشورمون و مهمان عزیزی که پشت خط خواهیم داشت. آقای بیداریان در خدمتتونم. یه مسابقه بانوان،
بله، آخرین خبری هم که از فدراسیون ورزش‌های آبی هست، 14 تا 16 آبان ماه با حضور 250 ورزشکار از سراسر کشور در قالب رقابت‌های تک نفره، دو نفره و تیمی مسابقات شنای هنری برگزار خواهد شد در استخر مجموعه ورزشی آزادی، که این آخرین خبری بود که در حال حاضر از فدراسیون ورزش‌های آبی هست.
بسیار خوب. خب مهمان عزیز برنامه ما الان پشت خط ارتباطی حاضر هستند، سرکار خانم شادی قیاسی، نایب رئیس محترم فدراسیون نجات غریق و غواصی کشورمون. خانم قیاسی درود میگم خدمت شما، عصر شما بخیر باشه.
سلام خانم قیاسی، وقت بخیر.
سلام، عصر سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای مادی و همچنین جناب آقای بیداریان، کارشناس محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خانم قیاسی، با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی کشور فکر میکنم در یک ماه گذشته در جزیره زیبای کیش برگزار شد، میخواستم ببینم که آیا از مسابقاتی که برگزار شده قرار هست ورزشکارانی در اردوهای تیم ملی شرکت بکنن و تشکیل اردوها از چه زمانی خواهد بود؟
خب بر همونطور که شما اشاره فرمودید، ماه گذشته ما در جزیره کیش مسابقات قهرمان کشوری سال 1404 رو برگزار کردیم. در واقع میتونم خدمت شما بگم که این مسابقات انتخابی تیم ملی ما برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان سال آینده در افریقای جنوبی خواهد بود، که چه در بخش بانوان چه در بخش آقایون نفراتی برای شرکت در مسابقات جهانی سال آینده دعوت به اردو شدن و انشالله اردوها رو از ماه جاری چه در بخش دختران چه در بخش پسران انشالله استارت خواهیم زد.
درسته، مشخص شده مرحله اول اردوها کجا خواهد بود؟
بله، مرحله اول اردوها انشالله 16 تا 20 در بخش آقایان در تهران برگزار خواهد شد و در بخش بانوان از 21 الی 25 در رامسر برگزار خواهد شد.
درسته، این اردوها به صورت مقطعی برگزار میشه دیگه، یعنی ورزشکاران میان داخل اردوی 4-5 روزی تو اردوان دوباره برمیگردن استانهای خودشون، درسته؟
طبق جلسه‌ای که در واقع کمیته فنی تیم‌های ملی در واقع ما تشکیل دادن در هفته گذشته، برای این اساس تصمیم گیری شد که اردوهای رو در واقع قبل از سال آینده در سال جاری ما بتونیم برگزار کنیم، بله، به صورت مقطعی که در واقع چه در بخش بانوان چه در بخش آقایون ما اردوها رو بتونیم به صورت در واقع نیمه متمرکز داشته باشیم و اینکه بتونیم در واقع این استعدادهایی رو که به اردوها دعوت شدن پایش کنیم، که انشالله بتونیم انتخاب رو برای سال آینده انجام بدیم. سه مرحله اردو پیش بینی شده برای قبل از سال، که انشالله مرحله اولش در ماه جاری و دو مرحله بعدی هم در واقع فکر میکنم دی ماه و اسفند ما انشالله برگزار خواهد شد.
با توجه به اینکه مسابقات نجات غریق هم در بخش استخری و هم در بخش ساحلی برگزار میشه، قطعا اردوها رو جوری برنامه ریزی کردین که اردوهای ساحلی رو هم ورزشکارا بتونن تجربه بکنن و نفرات برتر بتونن انتخاب بشن؟
بله همینطور هست. ما خب در بخش آقایون در واقع تمرکز ما خب بیشتر در مواد استخری هستش،
بله،
که حالا با توجه به شاخصایی که مد نظر سرمربی محترم تیم ملی هست، اردوها رو در منطقه هایی که حالا استخرهایی با در واقع مسافت استاندارد و مورد نظرشون باشه برای آقایون برنامه ریزی کردن. اما در بخش بانوان چون ما فقط در مواد ساحلی برای بانوان شرکت میکنیم، در ماده 2.90 متر و ماده پرچم در ساحل و ماده 4.90 متر، اردوهای ما حتما باید برخص در استانهای ساحلی کشور که شرایط ویژه‌ای رو که مد نظر هست در اونجا برگزار کنیم.
درسته. و سوال پایانیم هم این هستش که شما الان در مسابقات کیش یک سری ورزشکار رو انتخاب کردین و به اردوی تیم ملی دعوت کردین، آیا برای اعزام به مسابقات جهانی قرار هست مسابقات انتخابی جداگانه‌ای برگزار بشه یا خود کادر فنی بر اساس اردوهای برگزار شده ورزشکاران رو انتخاب خواهد کرد؟
ببینید، همونطور که خدمتون گفتم ما یک تعداد ورزشکار رو بیشتر از اون چیزی که در واقع ترکیب اصلی تیم ملی ما هستن برای اعزام به مسابقات دعوت کردیم. یعنی در واقع اون رکوردها و رده بندی هایی که حالا چون که در بخش ساحلی ما به صورت رده بندی هست و رشته ما رشته رکوردی نیستش، با توجه به نتیجه‌ای که به دست اومده در هر دو بخش، یک سری افراد که اون در واقع حد ها رو داشتن برای شرکت در مسابقه انتخاب شدن. فکر میکنم در بخش آقایون حدود 12 نفر و در بخش بانوان 9 نفر دعوت به اردو شدن، که از این تعداد من فکر میکنم تقریبا آقایون خلاص 4 نفر. البته میگم باز هم این بستگی به تصمیم سرمربی تیم ملی داره که در نهایت چه تصمیمی داشته باشن و کمیته فنی تیم های ملی. بله بله، تعدادی از این افراد با توجه به رقابتی که خواهند داشت تا ابتدای سال آینده، شاید تا 3 ماه اول سال آینده، در واقع ترکیب اصلی تیم ملی برای اعزام به مسابقات انشالله در هر دو بخش مشخص خواهد شد.
ممنونم از شما
خانم قیاسی. من اجازه دارم در انتهای صحبتمون یه گله کوچیک بکنم؟ میخواستم راجع به سایت فدراسیون نجات غریق و غواصی یه گله کوچولو بکنم. تو رو خدا بر بچه های مدیاتون، بر بچه های خبریتون بفرمایید که یه مقداری به این سایت بیشتر توجه بکنن، یه خورده بروز بشه، اطلاعات بیشتری ما بتونیم از سایتتون دریافت کنیم. به جز فهرست دوره ها خیلی چیز جدیدی نمیشه از سایت فدراسیون دستگیر اون بشه.
بله، البته این موضوع من خدمتتون بگم که سایت ما طی تماس امکان 1 ماه اخیر در حال بروز رسانی هستش و انشالله حالا موضوعی که مد نظر شما هست انشالله مرتفع خواهد شد.
پس به زودی انشاءالله ما شاهد یک سایت متحول شده و فوق‌العاده بروز است. خیلی ممنونم ازتون، از این که در برنامه امروز با شما هم کلام شدیم. خوشحالم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشین. ممنونم از شما. خسته نباشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
جهان ورزش های آبی، جهان ورزش های آبی را از رادیو ورزش بشنوید. یک شنبه ها ساعت 15 موج اف ام ردیف 92 و برنامه کاربردی ایران صدا. جهان ورزش های آبی.
احسان عباسی هر هفته برای ما خبرهای خارجی رو آماده میکنه. این هفته هم زحمتش رو کشیده و همینک میخوام دعوت بکنم این بخش رو با هم بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز. با اخباری از دنیای ورزش‌های آبی با شما عزیزان هستیم. سیدنی استرالیا به عنوان میزبان مسابقات نهایی جام جهانی واترپولوی 2026 فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی برای هر دو بخش مردان و زنان انتخاب شد. بر این اساس 8 تیم ملی برتر واترپولوی مردان و زنان جهان برای کسب عنوان قهرمانی جام جهانی 2026 به بزرگترین شهر استرالیا خواهند آمد. این تورنمنت از تاریخ 29 تیر تا 4 مرداد 1405 برگزار میشه. گفتنی است تیم‌های اسپانیا در بخش مردان به عنوان قهرمان دو دوره متوالی اخیر و یونان در بخش زنان به عنوان قهرمان دوره قبلی به سیدنی خواهند آمد تا از عنوان قهرمانی خودشون در جام جهانی واترپولو دفاع کنند. خبر بعدی این که در پی موفقیت چشمگیر مسابقات قهرمانی جهان روینگ 2025 که ماه گذشته در شهر شانگهای چین برگزار شد، فدراسیون جهانی روینگ از تأسیس یک رویداد جدید به نام مسابقات سرعتی روینگ شانگهای خبر داد. این مسابقات سالانه با حضور 88 ورزشکار از 8 تیم برتر جهان و با جوایز نقدی ارزشمند برای اولین بار در سپتامبر 2026 برگزار خواهد شد. مسابقات در یک مسافت سرعتی 500 متری و به صورت حذفی در آبراهی نمادین در قلب شانگهای برگزار میشه. فدراسیون جهانی متعهد شده دست کم 5 دوره از این رویداد رو تا سال 2030 با امکان تمدید مجدد در همین شهر برگزار کنه. آقای ژان کریستوف رونالد، رئیس فدراسیون جهانی روینگ، با ابراز خرسندی از تأسیس این رویداد سالیانه اعلام کرد: شور و علاقه مردم شانگهای به روینگ برای ما ورای انتظار بود.
از احسان عباسی تشکر میکنم بابت زحمتی که با خبرهای خارجی برنامه این هفته کشیده بود. آقای بیداریان، ما از مربیان ایرانی هر وقت استفاده کردیم در واقع خب نتایج مختلف گرفتیم، هم نتایج خوب داشتیم هم نتایج در واقع متوسط و یا شاید ضعیف، ولی خب مربیان خارجی رو که چند سالی هست یه جورایی فدراسیون ها سعی کردن ازشون استفاده بکنن، تا به این جای کار فکر میکنید که عملکردشون چطور بوده؟ مربیان خارجی که در طول چند سال اخیر به سراغ رشته های مختلف آبی رفتن و اومدن با بچه های ما کار کردن، حالا مثلا یه نمونهش همین آقای جانونسوی کردن داره کار میکنه با بچه ها، یا فدراسیون روینگمون مربی خارجی آورده. در بخش‌های مختلف ما مربی خارجی استفاده کردیم، عملکردشون چطور ارزیابی می‌کنید؟ اصلا بیشتر مربی خارجی فکر می‌کنید که به کار ما میاد یا نه علاقمندید که از مربیان ایرانی معتقدید که بیشتر استفاده شه؟
خب با توجه به اینکه مربیان خارجی با توجه به شرایطی که از نظر فنی در اون کشور در اون رشته خودشون داشتن و تونستن تجربیات بزرگی رو کسب بکنن،
بله،
قطعا میتونه از نظر بار فنی به دانش مربیان داخلی ما اضافه بکنه. ما در رشته واترپولو دیدیم که یه مربی خارجی اومد و بعد از نزدیک به 40 سال تونستیم مدال برنز بازی آسیایی رو بگیریم. آقای جانونسوی اومد، تونستیم مدال بگیریم. این اتفاق در فدراسیون قایقرانی افتاد، در آبهای آرام بچه‌ها تونستن بسیار خوب عمل بکنن در مسابقات بازی آسیایی و کسب سهمیه المپیک. و رشته روینگ هم که الان آقای روشکوف روس رو به خدمت گرفته و یک مربی روس دیگه در بخش بانوان، خب این نشون میده که مربیان خارجی قطعا دانش فنی بیشتری رو دارن، ولی چند تا شرط و الزام رو به نظرم استفاده از مربی خارجی باید براش در نظر بگیریم. اولا اینکه مربیان داخلی باید کنار این عزیزان باشن تا دانش فنیشون زیاد بشه، بتونن برای آینده مخصوصا در بخش استعدادیابی و جوانان به شدت کمک بکنن با توجه به دانش فنی روز دنیا. نکته دومش اینه که با توجه به اینکه مربیان خارجی از جایی اومدن که عذرخواهی میکنم ورزشکاران مطرحی و تحت پوشششون داشتن، از نظر ذهنی و از نظر فرهنگی در ساختار یک زندگی ورزشی و حرفه‌ای، چه از نظر فرهنگ خانواده، چه از نظر فرهنگ ورزشگاه و چه از نظر فرهنگ مربی، به شدت میتونه اون ساختار رو آماده بکنه تا بتونن در رویدادهای بزرگ موفق باشن.
یعنی من خودم برداشتم از صحبت شما بیداجان این بودش که مربی ایرانی استفاده بکنیم، اما مربی که تونسته باشه از دانش مربیان خارجی استفاده کرده باشه، به روز شده باشه و همچنان بتونیم با وجود مربیان خوب خودمون در واقع کار رو
دقیقاً ما ببنیم. نیازمند این هستیم که نیروی انسانیمون رو حفظ بکنیم و به روزشون بکنیم. یکی از رسالت‌های بزرگیه که فدراسیون‌ها دارن، مخصوصا در رشته‌های پایه و پرمدال این اتفاق میتونه کمک بزرگی بکنه.
بسیار خوب. خب مهمان بعدی برنامه‌مون الان روی خط ارتباطی حاضر هست، آقای مرتضی سلیمی محترم، دبیر فدراسیون روینگ کشورمون، که قصد داریم با ایشون این دقایق رو تا پایان برنامه بگذرونیم و هم کلام باشیم. آقای سلیمی درود بر شما، قربان، عصر بخیر.
آقای سلیمی سلام، وقت بخیر.
درود بر شما جناب مرادی و شما بیداریان عزیز، بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه خوبه جهان ورزش‌های آبی.
سپاسگزارم آقای سلیمی. آقای سلیمی، اولا افتخار آفرینی ورزشکارانمون رو در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور ویتنام به شما و همه عزیزان زحمتکش تبریک عرض میکنم. اما بعد از مسابقات آسیایی که برگزار شد، شاید جامعه ورزش های آبی با یک سری حواشی روبرو شد، مخصوصا رشته روئینگ که حالا ورزشکارانشون یه سری گلایه ها داشتن و یه سری شاید توقعاتشون انجام نشده قبل از حضور در مسابقات. میخواستم در این خصوص اگر توضیحاتی داریم برای ما و شنوندگان بفرمایید.
خب خدمت عرض کنم که نتایج فرحال ما 4 تا ورزشکار آقا و 4 تا ورزشکار خانم رو در مسابقات داشتیم که خوشبختانه حالا تونستیم نتایجی به دست بیاریم.
درسته.
2 طلا، 1 نقره، 2 برنز. ولی خب از اونجایی که هدف گذاری ما بازی های آسیایی ناگویاست، به خاطر همین با وجود اینکه چین حضور نداشت، واقعیت مطلب خب نتایج برای ما قابل قبول نبود به عنوان فدراسیون روئینگ و ما انتظار بیشتری داشتیم. خب هر چند بچه ها سنگ تمام گذاشتن، کادر فنیمون سنگ تمام گذاشتن و یه بچه همسی که آوردیم خانم مجلل بیمار شد و ما اون قایق 4 نفره از دست دادیم. منتها به هر حال ورزشکاران خواستهایی داشتن، گلایه هایی داشتن که ما جلسه ای هم داشتیم، نشستیم آسیب شناسی کردیم، صحبت کردیم و امیدواریم که حالا در اردوهای پیش رو بتونیم این نواقصی که هست رو برطرف کنیم. منتها نباید از حرفم بگذاریم که فدراسیون روئینگ یک فدراسیون نوپاست و ما صدمون رو گذاشتیم، یعنی برای ورزشکارا امکاناتی که شاید از قبلا هم در اختیارشون نبود، ما اینجا امکانات خیلی بیشتر از توانایی یعنی فدراسیون ما در خدمت ورزشکارانمون بودیم. منتها به هر حال چون هدف طلای ناگویاست، در واقع انتظار بالاست و ما هم تمام سلاش خودمون رو داریم میکنیم و این به اینجا داره من از حمایت های وزارت محترم ورزش، شخص جناب آقای دنیا مالی تقدیر تشکر لازم رو داشته باشم و امیدوارم این حمایت ها هم از طرف وزارت ورزش جوانان و هم از طرف کمیته ملی المپیک همچنان مستدام باشه تا انشالله بهترین نتایج در بازی های آسیایی ناگویا سال آینده کسب بشه
انشالله. آقای سلیمی، آقای روشکوف همچنان در ایران هستن؟
نه، آقای روشکوف در ایران نیستن. منتها ببینید قرارداد مربیان خارجیمون به صورت 2 مرحله‌ای بوده.
بله.
یک مرحله تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا است، بعد به شرط توافق طرفین ادامه تا بازی‌های آسیایی ناگویا. آقای روشکوف و خانم آناستازیا بعد از مسابقات به روسیه رفتن و منتظرن که انشالله با شروع اردوها طبق برنامه‌ای که داریم طبق قراردادشون انشالله حضور پیدا کنن.
انشالله. آقای روشکوف و خانم آناستازیا به چه سمتی در تیم‌های ملی کمک می‌کنن؟ به
مدیر فنی هستن
چون یه مسابقه آقای فرزام داشتن 4 آبان ماه با خبرگزاری میزان قبل از اعزام به مسابقه گفتن که من 40 روزی از سرمربی نیستم. میخواستم ببینم که این آقای روشکوف الان به عنوان سرمربی ازش استفاده شده در مسابقات ویتنام یا به عنوان مدیر فنی کنار تیم بودن.
آقای روشکوف قراردادشون به عنوان مدیر فنیه.
بله.
و به هر حال با توجه به اینکه تجربه بالاتری دارن قرار شد که اصلا روال ما به همین ترتیب باشه. الان من داشتم صحبت های آقای بیداریان رو گوش میکردم، دقیقا در همین راستا بود. ما مربیان خارجی رو آوردیم و در همین راستا کاری کردیم که خدمتتون عرض کنم. الو،
بله، صداتون رو داریم آقا.
صدای بنده رو داریم؟
بله.
عذرخواهیم.
خواهش میکنم آقای سلیمی.
خب متاسفانه ارتباط قطع شد. همون موقعی که در واقع داشتن صحبت میکردن صداشون بود، به محض اینکه گفتیم که صداتون رو داریم دیگه قطع شد. حالا باز همکاران من سعی میکنن که اگر امکانش باشه ارتباط رو مجددن با آقای سلیمی برقرار بکنن که صحبتهایشون ناتمام نمونه به نقطهی که حالا رسیدیم و مخواستن راجع به بحث همین وجود مربیان خارجی و تأثیرشون.
بله.
بر روی مربیان کشورمون صحبت بکنن. متأسفانه ارتباط شد. اینم خیلی نکته مهمی و الان فرزام، افشین فرزام میگن که من سرمربی نیستم و خب الان آقای سلیمی به عنوان دبیر فدراسیون فرمان که آقای روشکوف هم سرمربی نیست،
به عنوان مدیر فنی
هستن. بله. پس این وسط الان این که سرمربی تیم ما کیه الان نامشخص هنوز.
حالا امیدوارم با توجه به اینکه این فدراسیون هم نوپا هست زودتر به یک سرانجامی برسه. حالا اگه مجددا انشاءالله ارتباطمون با آقای سلیمی برقرار بشه، این اتفاقی که در فدراسیون روینگ هم داره میفته
برقرار شه ارتباط.
بله آقای سلیمی، صدای بنده رو دارین؟
بله،
خواهش میکنم. آقا میفرمودید در خصوص استفاده از مربیان خارجی و همین مسیری که دارین طی میکنید.
بله، ما قرار شد که از تجربیات و دانش مربیان خارجی در کنار مربیان داخلیمون استفاده کنم. جا داره اینجا از زحمات مربیای خوبمون جناب آقای فرزام خانم مرادخانی کمال تقدیر تشکر رو داشته باشم که در نهایت هماهنگی رو با هم داشتن و به هر حال این بزرگواران قرار شد که در قالب مدیر فنی بیاد، ولی خب دیگه برنامه ها رو قرار شد آقای روشبوف بدن. منتها با توجه به زمان کمی که تا مسابقات بود، تغییر آنچنانی در برنامه‌های تمرینی ایجاد نشد و بیشتر هدف سنجش و بررسی وضعیت ورزشکارا بود. نهایتاً 10% تغییر جزئی با نظر آقای روشکوف اعمال شد، هم تو تمرینات خانم‌ها هم تو تمرینات آقایون، که در واقع آقای فرزان و خانم مرادخانی اجرا کننده این برنامه‌ها بودند.
درسته. آقای سلیمی، من یک سوال دیگه هم داشتم. با توجه به اینکه ثبت نام‌ها انجام شده، شما به عنوان دبیر مجمع آیا تاریخ اعلامی وزارت ورزش برای برگزاری مجمع انتخاباتی اعلام شده؟
بله بله، 16 آذر ماه طبق زمانبندی که مصوب هیئت رئیسه هم شد و انشاءالله 16 آذر ماه در آکادمی ملی المپیک به صورت حضوری این مجمع برگزار خواهد
شد. انشالله. امیدوارم که از 16 آذر به بعد که فعالیت رسمی فدراسیون روینگ آغاز میشه و برای 4 سال مشخص میشه که سکاندار فدراسیون چه شخصی خواهد بود، شاهد اتفاقات خوب در بازی ها سه و همچنین مسابقات المپیک 2028 لس آنجلس رو شاهد باشیم.
انشالله. قطعا این تغییرات مثبت خواهد بود و امیدواریم که بهترین نتایج برای ورزش کشورمون بالاخص رشته روینگ که رشته بسیار با پتانسیلی اتفاق
میفته. انشالله.
آقای سلیمی فقط یه سوال، الان سرمربی تیم ما کیه؟
الان سرمربی تیم ما آقای فرزام و خانم مرادخانی هستن.
آقای فرزام چون خودشون صحبت کردن 4 روز پیش 6 روز پیش گفتن که من سرمربی نیستم الان 4 روزه.
حالا عرض کردم دیگه، من گفتنی ها رو کامل توضیح دادم که به چه ترتیب.
بسیار خوب.
حالا میتونید از خود آقای فرزام هم بپرسید.
بسیار خوب. ممنونم ازتون.
مرسی
از شما. خواهش می‌کنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
لحظات پایانی برنامه هست و وقت در اختیار شما است. آقای بیداریان جمالی فرمه بود.
خواهش میکنم. خب نشون دادیم که اگر از دانش روز دنیا برای رشته پایه و پرمدال استفاده بکنیم، قطعا نتایج خوبی رو خواهیم گرفت. مجدد جا داره که کسب 2 طلای رشته شنا در مسابقات بازیاسه جوانان رو خدمت جامعه شنا، پدر مادر محمد مهدی غلامی که زحمت کشیدن، خود محمد مهدی غلامی و مردم ایران تبریک بگم. امیدوارم شاهد موفقیت تمام ورزشکارانمون در رشته های مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی باشیم، به ویژه ورزشکارانی که در رشته های آبی رقابت خواهند کرد. امیدوارم که استفاده از مربیان خارجی و همچنین پرورش مربیان داخلی با شرایط فنی روز دنیا اتفاق بیفته و باعث موفقیت بیشترین رشته ورزشی بشه. تا یک شنبه دیگه شما و همه شنوندگان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. ممنون از حضورتون در برنامه بیداریان. خسته نباشید میگم به شما و همینطور از شما شنوندگان گرامی که در این لحظه همراه جهان ورزش بودید. سپاسگزارم. همچنان به همراهی خودتون با رادیو ورزش ادامه بدید. عصر بخیر.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
آره بابا، دیس ویفره، تازه دیس کیک هم داره.
بیسکیفر و بیسکیک سیرنگ.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
الو خانم، خودتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چخمخ که بری قیمتاش هم مناسب داره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خشم مخای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 40 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز. شرکت پارس فنر، سهامی عام.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردن. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردن. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قحط آب، مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب،
مرگ بر قصد خنده های روشن علی رضا، کشید روی خاطرات.